اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. مسئولان صحی در ننگرهار علت افزایش بیماری‌های جلدی، روانی و چشم در آن ولایت را استعمال مواد انفجاری در جریان جنگ‌ها می‌دانند. این گزارش را در همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکار محمد احمدی تقبیه می‌دارد.
سلام شنونده‌های گرامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است و می‌گوید که افزایش نیروهای خارجی جنگ را بیشتر و پیچیده‌تر می‌سازد. رهبر حزب اسلامی سیاست‌های نظامی و سیاسی خارجی‌ها را در افغانستان در یک دهه گذشته نیز ناکام خواند و تأکید کرد که اوضاع افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای خارجی و حکومت افغانستان باید در سیاست‌های نظامی و سیاسی خود تجدید نظر کنند.
اگر 160 هزار سرباز تا دندان مثلی ناتو نتوانست جنگ را مهار کند، با فرستادن یک تعداد محدود دیگری نیز مشکل حل نکند. معتقدیم که رای حل ایست که ما در سیاست های ناکام گذشته از لحاظ سیاسی هم و از لحاظ نظامی هم یک تجدید نظر عمیق کنیم. معنای دوام جنگ در دوران 17 سال ایست که سیاست های نظامی دولت هم ناکام بوده و نیروهای خارجی هم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان از توزیع جنگ افزار در بخش‌های شمال این کشور به گروه‌ها از سوی کشورهای خارجی اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید که باید حکومت از آن جلوگیری کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سران کشورهای پروژه کاسای گزار در تاجیکستان گفت که کشورش قصد دارد که در قالب این پروژه 15 تا 16 هزار مگاوات برق را از آسیای میانه به جنوب آسیا ترانزیت کند.
ما استناد به گذشته باورمند به تجارت و ترانزیت قانونمند تحت قوانین سازمان تجارت بین‌المللی است. آزادی تجارت و ترانزیت یک اصل است که به اساس از او افغانستان خود را عیار کرد. مساوات بین دولت‌ها، مخصوصا دولت‌های مهاد به خشکه، به دسترسی به بنادر و ایجاد یک فضای عمومی تجارت ضروری است. از این جهت پاکستان و هندوستان از نگاه ضرورت انرژی و بازار بزرگ انرژی هم بر آسیای مرکزی و هم بر افغانستان اهمیت حیاتی دارد.
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرده است که در نشست سه جانبه بر پاکستان فشار بیشتر وارد خواهد کرد. به گفته مقامات افغان در نشست امروز روی امنیت منطقه به ویژه صلح افغانستان بحث‌های گسترده ای صورت خواهد گرفت. دو مرد افغان به اتهام دست داشتن در قاچاق هروئین به ایالات متحده به جرمشان اعتراف کردند. لاجورد خان 52 ساله مشهور به حاجی لاجورد و ایمل سعید علمشاه 46 ساله مشهور به حاجی زر محمد بخشی از سازمان قاچاق مواد مخدر مستقر در افغانستان بودند که مقادیر زیادی هروئین را تولید و توزیع می‌کردند. این دو شخص از ماه می 2014 تا ماه جون 2015 به طور مشترک با هم کار می‌کردند و قصد داشتند که مقدار زیادی هروئین را در حدود 1000 کیلوگرم از افغانستان به ایالات متحده وارد کنند. قرار است این دو نفر به تاریخ اول نوامبر 2017 در محکمه حاضر شوند. لاجورد و سید هر دو با مجازات حداکثری حبس ابد و حداقل 10 سال حبس اجباری روبرو می‌شوند. یک حمله انتحاری در مقابل در ورودی یک استیشن بس در شهر حمای سوریه کم از کم 3 تن را کشت و 11 تن دیگر را زخمی کرد. این انفجار در ایستگاه معمولا مزدحمی رخ داد. انفجارات در این شهر تحت کنترل نیروهای رئیس جمهور بشار اسد نادر است. شهر حما شاهد شماری از بزرگترین اعتراضات علیه بشار اسد در سال 2011 بود که به سرعت سرکوب شد. این شهر در تمام جنگ داخلی 7 ساله سوریه تحت کنترل نیروهای حکومتی باقی مانده است. سازمان عفو بین‌المللی گزارش داده است که اروپا با تمرکز بر لیبیا برای کمک به کاهش شمار مهاجرین عازم آن قاره با قایق‌های فرسوده تغییر خطرناکی را در بحیره مدیترانه وارد کرده است. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر این خبر.
این سازمان استراتژی اتحادیه اروپایی را به آموزش محافظین ساحلی لیبیا در نجات مهاجرین بی‌مسئولانه خواند. طبق این گزارش، بیش از 2000 مهاجم عازم اروپا تا به حال امسال در بحر جان باختند، در حالی که بیش از 73380 تن دیگر به ایتالیا رسیدند. انتظار می رود تا ختم سال روان میلادی شمار مواصلت کنندگان به اروپا از 181400 نفر که سال گذشته بود بیشتر باشد.
یک مقام استخباراتی عراقی که مرکز ثبت نام بیجا شدگان در شهر موسل را نظارت می کند می گوید که در جریان هفته گذشته روزانه بین 1500 تا 2000 نفر از قلمرو تحت کنترل گروه دولت اسلامی فرار کردند. دگروال خالد جبوری می گوید که کسانی که به داشتن پیوند با گروه دولت اسلامی مظنون باشند در یک پارک تفریحی متروک در شرق آن شهر نگهداری می شوند. ملل متحد می گوید که شمار افراد متواری روزانه بین 2000 تا 3500 نفر است. نیروهای عراقی به ورود در آخرین ساحه تحت کنترل گروه دولت اسلامی در منطقه شهر کهنه نزدیک می شوند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد همکاری با روسیه در جنگ سوریه را تجدید کرده است. این پیشنهاد شامل مسائل نظامی قبل از ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر این هفته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت ایالات متحده به ایجاد زونهای منع پرواز در سوریه در هماهنگی با روسیه و همچنان تشکیل نظارت مشترک آتش‌بس و میکانیزم انتقال امداد بشری آماده می باشد. این در حالی است که ایالات متحده در صدد تحکیم دستاوردهای خود علیه گروه دولت اسلامی در هفته‌های اخیر است. قرار است رئیس جمهور ترامپ به روز جمعه در آلمان با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات نماید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر تعهدش در قبال ماده 5 پیمان ناتو یعنی تعهد دفاعی مشترک در سخنرانیش در شهر وارسا دوباره تاکید کرد. آقای ترامپ در سخنرانی عمدهش در پولند گفت غرب هرگز شکست نخواهد خورد و وعده کرد که در جنگ علیه افراطگرایی پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ از پولند به خاطر عملی کردن تعهد مصارف دفاعی به ناتو تحسین کرد. و خبر آخر این که شرکت هوایی قطر و دو شرکت هوایی عمده دیگر خلیج امروز از ممنوعیت حمل کامپیوتر لپتاپ و وسایل الکترونیکی بزرگ داخل کابین طیاره بیرون شد. این رفع ممنوعیت با وجود آزمون‌های لوجستیکی است که قطر در خلال مناقشه دیپلماتیک با چند کشور عرب مواجه است. شرکت های هوایی ابوظبی مستقر در دوحه قطر، اتحاد مستقر در امارات متحده عرب و خطوط هوایی ترکش مستقر در استانبول هر سه تدابیر نظارت امنیتی را برای کسب رضایت ادارات حکومت آمریکا به کار گرفتند. مقام‌ها در ایالات متحده این ممنوعیت را در ماه مارچ در سراسر شهرهای متعدد در شرق میانه به خاطر نگرانی از جنگجویان گروه دولت اسلامی و سایر تندروان که ممکن بم را داخل لپتاپشان پنهان کنند نافذ ساخت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات شبانه صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 105 FM ادامه دارد. البته نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا. داری که در آغاز برنامه اشاره شد، در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، جایی که از 2 سال به این طرف شاهد درگیری هاست، بیماری های جلدی، جوانی و چشم افزایش یافته است. مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگویند علت افزایش این بیماری ها استعمال مواد انفجاری در جریان جنگ ها می باشد. از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت می شنویم.
استفاده از اسلحه گوناگون در جریان نبرد 2 ساله ولسوالی اچین که بین داعش و نظامیان افغان ادامه دارد، تاثیرات صحی را روی باشندگان محل گذاشته است. دکتر محمد داوود امیر کلینیک صحی منطقه شدل ولسوالی اچین میگوید اخیرا روزانه به طور اوسط 120 تا 150 بیمار به آن کلینیک مراجعه میکنند که اکثرا بیماران روانی، جلدی و چشم میباشند. دکتر داوود می افزاید علت افزایش این بیماری ها وقوع رویدادهای انفجاری، استعمال بمب ها، حملات هوایی و زمینی و وضعیت جنگی در منطقه است.
دغه یو شکل چې ډیر زیاته فیصده کې لوړواله راغله ده، هغه دغه د پوستکي مریضیاګان دي.
این یک چیزی که در فیصدی یا افزایش قابل ملاحظه ای آمده است، بیماری های پوست است. من روزانه بیماران عجل را میبینم. تا جایی که من فکر می کنم تاثیر بارود است، تاثیر بمباران است. اکثر مردم به امراض چشم و پوست مبتلا اند. به گفته امیر کلینیک شدر ولسوالی چین، به دلیل اینکه کلینیک در جریان درگیری ها آسیب دیده و وسایل را داعش برده است، بیماران عاجل و جدی را به شفاخانه مرکزی می فرستند. این دکتر محلی در رابطه با وضعیت بیماران روانی که به حد جنون رسیده است شدید ابراز نگرانی کرد. دکتر اسماعیل ولسوالی چین میگوید برخی از ساحات تصفیه شده از گروه داعش برای زیست مناسب می باشند، ولی برخی از مناطق هنوز هم برای زیست آماده نمی باشد.
چرتر ژوند امکانات د زنی ملحوظات و العمل آماده شوی دی الته وسیگی او زنی سایه که تصفیه
اینجا که امکانات زندگی در بعضی از مناطق روی بعضی ملحوظات آماده شده مردم زیست دارند، ولی در بعضی از ساحات که هنوز امکان زندگی نیست مردم آنجا زندگی نمی کنند. زمانی که ارگان های امنیتی اجازه دادند مردم با آن محلات خواهند رفت. بعضی از مناطقی که تصفیه هم شدند ولی برای زیست آماده نمی باشند.
شنوندگان عزیز، باشندگان نگران محلی می گویند که بیماری های روانی، جلدی و چشم در ساحات بیشتر افزایش یافته که در آن بزرگترین بم غیررسمی پرتاب گردیده است. نیروهای نظامی ایالات متحده به تاریخ 23 حمل امسال بزرگترین بم غیر هسته‌ای را برای بر موازی داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. پس از پرتاب بزرگترین بم موسوم به مادر بم ها، نگرانی های گسترده ناشی از تأثیرات منفی آن به ویژه بر صحت مردم و محیط زیست به وجود آمده است. اما در گذشته وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که هیچ گونه تهدید صحی و اثرات منفی محیط زیستی آن بم در آن منطقه دیده نشده است. انعام الله سمون، مسئول مطبوعاتی ریاست صحت عامه ننگرهار، به صدای امریکا گفت که تاکنون در مورد شیوع این بیماری ها رسما به آن ریاست اطلاعی داده نشده است. و حال می پردازیم به دومین گزارش این بخش. افغانستان میگوید که مدیریت آبهایش را که در اولویت قرار دارد در چوکات قانون انجام خواهد داد. این اظهارات پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در قبال احداث بندها در داخل افغانستان بیان می شود. ایران نظر به اسناد موجود در دریای هلمند حقابه دارد که افغانستان باید سالانه مجموعاً 817 میلیون متر مکعب آب با آن کشور بدهد. تفصیل بیشتر را از خیرالله رسولی می شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً در نشست جهانی گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها در تهران گفته است که آن کشور نمی تواند در برابر احداث بندها در افغانستان چون بند کمال خان، بند کجکی، سلما و دیگر سدها و بندهایی که بر ولایت خراسان و سیستان و بلوچستان آن کشور تأثیر گذار است بی تفاوت باشد. این اظهارات روحانی واکنش تند را در داخل افغانستان برانگیخته است. برخی آن را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان و برخی نیز آن را غیر علمی خواندند. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
افغانستان
مدیریت آبها یکی از اولویت‌های دولت و مردم افغانستان است و ما این مدیریت را به شکل قانونی انجام می‌دهیم. افغانستان و ایران روی دریای هلمند یک معاهده آبی دارد که در اواخر سال 1351 در زمان موسی شفیق امضا شد. بر اساس آن افغانستان 22 متر مکعب آب در ثانیه و 4 متر مکعب دیگر به خاطر حسن همجواری به ایران آب می‌دهد که در یک سال مجموعاً 817 میلیون متر مکعب می‌شود. عبدالبصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به صدای آمریکا در ارتباط گفت:
این حقابه ایران هست، روی از این کار شده. کمیسیون‌های مختلف در زمان آقای موسی شفیق کار کردن و یک توافقی است که دو طرف به او احترام دارن. سهم ایران کاملاً مشخص است و ایران به مراتب از سهم خودش فعلا آب دریافت میکنه. پیام ما برای کشورهای همسایه هست که مدیریت و کنترل آبها تهدید برای کشورهای همسایه نیست، فرصت مشترک است، حق مسلم است و روابط کشورها بر اساس احترام متقابل و احترام به منافع ملی کشورها میشه و ما میخواهیم بگیم که صحبتهایی که شده کاملا غیر علمی و غیر قابل قبول میباشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز حکومت خود وعده داد که 21 بند بزرگ و کوچک را در سراسر افغانستان احداث خواهد کرد. معین وزارت انرژی و آب افغانستان افزود تعداد بندهایی که روی دست گرفته شده است اگر با 40 بند که ایران در نوار مرزی با افغانستان احداث کرده و جلو سرازیر شدن آب به داخل افغانستان را میگیرد مقایسه شود اندک است. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، نیز روز پنجشنبه در نشست خبری گفت اینکه آقای روحانی گفته است ایران در قبال احداث بندها بی تفاوت نمی باشد چه مفهومی دارد، چون هر کسی از آن تعبیری خواهد کرد. اما او تاکید کرد که افغانها مالک بلا منازعه تمام آبها و منابعشانند و افزود توزیع آب موزل است که باید از طریق تهدید و مداخله نه بلکه با روی کرده سیاسی حل گردد. اگر جانب تصمیم تازه در قبال تعهدات قبلی دارد یا تجدید نظر می خواهد باید بر سر میز مذاکرات بررسی شود. از سوی دیگر بیشتر وکلای مردم اظهارات حسن روحانی را مداخله صریح تهران در امور داخلی کابل توصیف کردند. آنان از حکومت افغانستان خواستند که سفیر ایران را در کابل به وزارت خارجه احضار کند و نامه احتجاجی را به او بسپارد. محمد همایون همایون معاون ولوسی جرگه افغانستان:
افغانستان با ایران در مورد آبهایش قراردادهای دارد. اظهارات مقامات بلندرتبه ایران در مورد آبهای افغانستان بی مورد است و اونا کوشش کنن که قراردادهایی که با افغانستان دارن اونا را مطالعه کنن.
آقای همایون به نقل از هیئت ایرانی که چند پیش به کابل آمده بود گفت ایران پذیرفته که حکومت شاهی وقت آن کشور در امضای معاهده موجود میان دو کشور اشتباهات کرده است. خواستیم دیدگاه سفارت ایران را در این زمینه نیز داشته باشیم، اما رضا بهرامی سفیر ایران مقیم کابل با آنکه وعده داد اما حاضر به پاسخگویی نشد. به باور افغانستان کنترل آبهای این کشور در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت‌های اقتصادی به کشورهای همسایه تاثیرگذار است. افغانستان سالانه به طور اوسط 49 میلیارد متر مکعب آب سطحی در 5 حوزه دریایی در 34 ولایت دارد، اما از 1/3 این مقدار آب استفاده می‌کند و 2/3 آن به کشورهای همسایه سرازیر می‌گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تمام کشورها خواسته است تا در برابر تهدید کره شمالی استادگی کنند و واضحاً به آن کشور بفهمانند که رفتار بد پیونگیانگ عواقب جدی در پی خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ که امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور پولند در وارسا صحبت میکرد، آزمایش اخیر یک میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک عمل شرم‌آور رهبر آن کشور توصیف کرد و گفت نباید در برابر آن خاموشی اختیار کرد. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در کمتر از یک هفته حداقل این دومین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده کره شمالی را هشدار می‌دهد. رئیس جمهور ترامپ با وجود آن که توضیحات در مورد واکنش مشخص ایالات متحده در برابر اقدامات کره شمالی را امروز ارائه نکرد، اما گفت که ایالات متحده به طور جدی در برابر تهدید پیونگ یانگ استادگی خواهد کرد.
ما نه تنها باید کشورهای خود را از تهدید تروریسم مسئول سازیم، بلکه باید در برابر تهدید کره شمالی نیز استادگی کنیم. این یک تهدید است و ما به طور جدی در برابر آن استادگی خواهیم کرد. من و رئیس جمهور پولند از تمام کشورها می خواهیم تا در برابر این تهدید جهانی استادگی کنند و واضحاً به کره شمالی بفهمانند که رفتار بد آنان عواقب بد در پی خواهد داشت.
دونالد ترامپ این اظهارات را در حال بیان داشت که نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز گذشته در یک نشست اضطراری شورای امنیت آن سازمان گفت که ایالات متحده آماده است تا در برابر تهدید کره شمالی از شیوه نظامی کار گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در اشاره به بحران سوریه گفت که استفاده از سلاح کیمیاوی هیچگاه قابل قبول نخواهد بود.
در حالی که شهرهای رقه و موصل به زودی از شر این قاتلین، مجرمین و قصابان آزاد خواهد شد، ما تایید میکنیم که بحران سوریه به یک حل سیاسی ضرورت دارد که در آن اجندای مخرب ایران شامل نبوده و به گروه های تروریستی اجازه برگشت ندهد. ما این را هم یک بار دیگر تایید میکنیم، هر کشوری که به زندگی انسان ارزش قائل باشد هیچگاه استفاده از سلاح کیمیایی را تحمل نخواهد کرد و ما نیز آن را تحمل نمیکنیم.
دونالد ترامپ بر تعهد کشورش در برابر اقدامات تهدید کننده روسیه نیز تاکید کرد.
آمریکا به صلح و امنیت در اروپای مرکزی و شرقی متعهد است. ما با پولند یک جا در واکنش به اقدامات و رفتار بی‌ثبات کننده روسیه کار میکنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از کشور پولند به خاطر رسیدگی به مسئولیت‌های مالیش در برابر پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو
سپاسگزاری کرد. پس از سفر به پولند، قرار است رئیس جمهور ترامپ جهت اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان به شهر هامبورگ آلمان برود. آقای ترامپ در حاشیه این نشست دیدارهای دو جانبه به شمول نخستین دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز خواهد داشت. اولین دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایالات متحده راستی نهادهای استخباراتی آمریکا در مورد مداخلات بیرونی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری این کشور را امروز یک بار دیگر مورد سوال قرار داده و بیان داشت که روسیه تنها کشور نیست که مداخلات ممکن در انتخابات را انجام داده باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر به روز چهارشنبه در قاهره دیدار کردند تا تنش‌ها با قطر را مورد بحث قرار دهند. این چهار کشور قطر را به حمایت دهشت افغانی در منطقه متهم می کنند و ماه گذشته ارتباطات دیپلماتیک و روابط حمل و نقل خود را نیز با آن کشور قطع کردند. دوها هر گونه ارتباط با دهشت افغانی را رد کرده است. زلاتی که هو خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنوید.
همسایگان قطر به مقامات آن کشور در دوحه شرایط را پیشنهاد کردند تا به تحریم های یک ماه خاتمه داده شود. زبیر الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که تحریم ها علیه دوحه تا آن زمان ادامه خواهد یافت که قطر به شرایط داده شده عمل کند.
تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دوحه وضع شده است. این تحریم ها تا زمان ادامه می یابد که قطر در سیاست های خود تغییر بهتر نیاورد. ما امیدواره همچو عمل کرده استیم.
وزرای خارجه چهار کشور عرب که در آن عبدالله ابن زاید النهیان وزیر خارجه امارات متحده عرب شامل است، بعد از ملاقات در قاهره بیان داشتند که مقامات در دوحه پیشنهادات آنان را رد کردند.
لم نجد الى اليوم.
ما بعد از پاسخ دیروز قطر کدام نشانه واقعی را که در آن علاقمندی به سوی برادری و همسایگی باشد ندیدیم. در عوض آن کشور بیشتر به افرادگرایی، فتنه انگیزی، ویرانی و دهشت افغانی علاقمند است.
در همین حال شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر در لندن در جمع از مخاطبان بیان داشت که هدف قطع روابط دیپلماتیک و حمل و نقل با آن کشور ایجاد احساسات ضد قطری در کشورهای غربی می باشد.
ما به این باوریم که تمام این کمپاین از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عرب راه اندازی شده است و به نظرم اینها کشورهای اند که ما باید در مورد انگیزه و هدف آن در عقب این کمپاین صحبت کنیم.
قطر برای حمایت از گروه دهشت افغان حماس و حامیان ایران متهم است. همچنان کشورهای همسایه قطر آن کشور را برای نادیده گرفتن تمویل مالی شهروندانش از گروه‌های جهادی متهم می‌کنند. از سوی هم خالد ابن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین گفت که هر کشوری که دهشت افغانی را پناه می دهد با همچون روش ها محکوم خواهد شد.
اینها سیاست هایی است که نه تنها توسط چهار کشور عرب بلکه توسط تمام کشورهای جهان پیرامون آن توافق شده است. بنابراین ما مسئولیت داریم تا علیه دهشت افغانی داعش، دهشت افغانی از ایران و سایرین آواز بلند کنیم.
کشورهای غربی نگرانند که تنش‌های طولانی میان قطر و همسایگانش ممکن ناآرامی‌ها را در منطقه به بار آورد که از قبل با خشونت‌ها مواجه است. رئیس جمهور ترامپ در نشست با طرف‌های درگیر منازعه در ماه می یادآور شده بود که تمام جناح‌ها تعهد کردند تا علیه دهشت افغانی مبارزه کنند. در همین حال قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ از این چهار کشور خواسته است تا به این تعهدشان مبنی بر متوقف ساختن تمویل دهشت افغانان احترام داشته باشند و مفکورهای افراطی را به اعتبار بسازند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، در اخیر برنامه گزارش ورزشی داریم از افغانستان. تیم ملی تکواندوی افغانستان بعد از اشتراک در رقابت‌های قهرمانی تکواندو اکنون در رقابت‌های آزاد تکواندوی کوریا اشتراک کردند. حشمت‌الله رسا مدیر این تیم در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ورزشکاران افغان در این رقابت‌ها حریفان روسی و سعودیشان را شکست دادند. او گفت که قرار است روح الله نیکبا فردا در این دوره رقابت‌ها وارد میدان شود. جزئیات این مصاحبه را که همکار ما محمد هاشم حبیب زاده انجام داده است با هم یک جا می‌شنویم. صدیقی صاحب، با وجود نگرانی های بین المللی در مورد ازدواج های قبل از وقت و خطرات ناشی از آن، هنوز هم این پدیده بخصوص در افغانستان ادامه داره. علت از این چی است؟
متاسفانه یکی از موارد بسیار نگران کننده در قبال دخترها و خانمها در افغانستان ازدواج های قبل از وقت و ازدواج های اجباری است که این عوامل متعدد باعث از این میشه که دخترها قربانی این پدیده شوک شود در افغانستان. یکیش خودش همی رسوم و عنانات حاکم در جامعه است که خودش زمینه را به گونه محیا می سازد که دخترها قربانی شود و به سنهای کم نکاح شوند و به ازدواج داده شوند. و در این زمان ظروف حاکمیت قانون از رفت.
بعد از مسابقات جهانی تیم ورزشکاران 4 نفری افغانستان به شهر چینچین آمدن و در مسابقات کوریا اوپن یا مسابقات باز کوریا اشتراک نمودن. ورزشکارانی که دیگه از تمام کشورها اشتراک کردن طبیعی است که قهرمانای بودن که از مسابقات جهانی هم اینجا حضور پیدا کردن و سطح مسابقات بسیار بلند بود و این مسابقات سطحش G2 که یعنی به حساب رنکینگ فدراسیون جهانی که یک سطح بالاتر داره مسابقات برگزار شد و ورزشکاران افغانستان هم تلاش های خود را کردن در این مسابقات. 3 ورزشکار ما که 2 تن از ورزشکاران ما طبقه ذکور است و 1 تن هم طبقه یوناس، اینا مسابقاتشون سپری شد، بردهایی داشتن، 1 کشور 2 کشور اینا شکست دادن، اما متاسفانه در مرحله بعدی مسابقات واگذار کردن و فردا آخرین روز مسابقات است که یگانه ورزشکار ما قهرمان المپیکی افغانستان روح الله نیکپا فردا به خیر مسابقه داره و دعا میکنیم انشاءالله به خیر که دستاورد در آخرین ورزشکار خود ما داشته باشیم در این رقابت ها.
ورزشکارای افغان تال که مسابقه دادن در این دور رقابت ها توانستند که ورزشکارای کدام کشورها را شکست بدن؟
بله، کشورهای مانند روسیه که محسن رضایی اولین بازیش با کشور روسیه بود که کشور روسیه را بسیار با اختلاف بالا شکست داد و مسابقه بعدیش با کشور انگلستان بود که متاسفانه اگرچه در راوندهای اول نمراتش پیش بود، در راوند آخر چون مسابقه سطح تکنیک است مسابقات به نفع عریف خود واگذار نمود و همچنان سمیه غلامی در اولین دیدارش اونا هم مسابقه را واگذار نمود و امروز که حکمت‌الله زین یکی از ورزشکاران دیگر ما که مسابقه داشت، مسابقه اولش با کشور عربستان سعودی بود که عربستان سعودی را با اختلاف بسیار بالا 28-13 اونا رو شکست داد، ولی متاسفانه که در بازی دومش با کشور پیرو در راوند دوم پایش آسیب دید و نتونست که مسابقه را ادامه بده، بنان ورزشکار از کشور پیرو برنده شد.
روح الله نیکپا گفته این فردا مسابقه دارد، با کدام حریفای خود یا با کدام حریف خود مقابل خواهد شد؟
متاسفانه که در این رویداد قرعه و جدول قرعه که با کدام کشورها مقابل میشن یک روز پیش معلوم نمیشه. فردا صبح حریف یا همون کشوری که رقابت میکنه با روح الله فردا صبح معلوم میشه، جدولش به دسترس تمام مربیا قرار میگیره.
شنوندگان گرامی، امید است از مشکل تخنیکی در پخش این مصاحبه معذرت مربع بپذیرید. یادآور میشیم که نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای همین موج از ساعت 5 صبح تا 7 صبح ادامه می داشته باشد. با ما باشید.